سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و در برنامه امروز به خاطر حمله روسیه به اوکراین و بحران بی‌سابقه ای که در اروپا به وجود اومده، در برنامه امروز تصمیم گرفتیم که به جوانب مختلفی تا اونجایی که وقت برنامه ما البته اجازه میده به این موضوع بپردازیم، و به همین خاطر در این گفتگو رفقا محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان شرکت دارند. با عرض سلام به هر دو شما رفیق عزیز، اجازه بدید سوال اول رو با رفیق شالگونی مطرح کنم. رفیق شالگونی، در حقیقت بعد از یک دوره تنش و بحران که در هفته‌های اخیر در رابطه با روسیه و اوکراین شاهد بودیم، روز 24 فوریه پوتین رسما حمله نظامی روسیه رو به اوکراین تحت عنوان عملیات ویژه در دنباس اعلام کرد، و بعد از اون ارتش روسیه در چند جبهه زمینی هوایی به عملیات نظامی خودش ادامه داد و از جهات مختلف وارد خاک اوکراین شده. شما دلایلی که احیانا پوتین و یا دولت روسیه در ارتباط با ضرورت این جنگ پیش میکشن رو واقعا قابل قبول میبینید، و آیا اصولا ارزیابی شما از انگیزه ها و دلایل حمله پوتین به اوکراین چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما رفیق نصرالله عزیز و رفیق روبن عزیز و همینطور شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. والا من فکر میکنم آدم هر طوری محاسبه بکنه، این حتی برای منافع خود روسیه که هیچ، برای دیکتاتوری پوتین هم چیز خیلی محاسبه واقعا اشتباه آمیزی بود و فلان. چون واقعیت اینه که اصلا به نظر من فرصتهای بزرگی داد به آمریکا و واقعا موقعیت روسیه رو شکننده تر کرد. حالا چرا این کار رو کرد؟ دیدید که در همین مثلا 24 ساعت گذشته خیلی ها از چپ راست فلان نظر میدن، بعضی ها هم که شروع خروب میکنند و اینها، خب. ولی واقعیت ماجرا اینه که این محاسبهی که کرده که مثلا غرب به این بی‌اعتنا میمونه، یا اینکه مثلا چون اروپا مثلا از روسیه گاز و نفت وارد میکنه فلان و اینها، پس بنابراینه که اروپایی‌ها کوتاه میاند و فلان، این به اصطلاح چیز اشتباه بوده. یعنی آدم هر طور محاسبه میکنه، شاید از به وسیله آخوندهای ما صورت میگرفت آدم خیلی تعجب نمیکرد، ولی اینها به اندازه واقعا این چیزهای آخوندهای ما که این کارهای عجیب و غریبی میکنن به اندازه اون احمقانه بود. البته واقعیت چرا انگیزه چه بوده؟ والا به نظر من دیکتاتوری پوتین در روسیه روی ناسیونالیسم جریحه دار شده روس هاست. چون واقعیت نه که بعد از فروپاشی شوروی که یک قدرت بزرگ محسوب می شد و فلان و اینها، روس ها یه دفعه مچاله شدن دیگه، کشور یعنی تزیه شد روسیه، به اصطلاح اتحاد شوروی تزیه شد و خیلی از کشورها با غرب به اصطلاح نزدیک شدن، و حتی کشورهایی که عضو پیمان ورشو بودن به اصطلاح بیشتر از بقیه کشورهای اروپایی به چیز نزدیک شدن و اینها به غرب نزدیک شدن. چون اون راتون باشه رامسفیلد یه چیزی میگفتیه که وزیر دفاع بسیار جورج بوش و فلان، اروپای جدید و اروپای قدیم. اروپای جدید منظور همین کشورهای بلوک شوروی و فلان بودن، اینها خیلی طرفدار آمریکا هستن، اون یکی ها با احتیاط و فلان اینا فرق میذاشت و فلان اینا. به نظر من از چند جهت اشتباه بود. اولا با این کار من فکر میکنم که واقعیت اینه که وضعیت رو در رابطه آمریکا و اروپا به نفع آمریکا تغییر داد. یعنی اروپایی ها توجه داشته باشید، یه فاصله های یواش یواش با آمریکا میگیرن دیگه. مثلا ستون فقرات اتحادیه اروپا را توجه بکنید، آلمان و فرانسه توجه داشته باشید در رابطه با همین بحران اوکراین چه موضعی داشتند و فلان، یا مثلا در رابطه با تحریم های مثلا نورد استریم مثلا که از طرف آمریکا صورت گرفت قبلا، مثلا آلمان چه موضعی داشت یا اروپا چه موضعی داشت و فلان و اینا، آمریکا چه موضعی داشت، عملا به نفع آمریکا شد. از طرف دیگه اون چیزی که روسیه نزدیک میشه به مثلا چین و اینها، واقعیت اینه که استراتژی چینی ها تهاجمیه، ولی از لحاظ تاکتیکی خیلی موزیانه و اونا خیلی سنجیده حرکت میکنن، حتی خصلت ظاهرا دفاعی داره. یعنی معلوم نیست که چینی ها از این اقدام دفاع بکنن. از این نظر هم شکافی بین روسیه و چین خواه ناخواه به وجود خواهد اومد، چون این رویارویی به این ابعاد رو چینی ها نمیخوان اصلا با آمریکا و غرب مخصوصا اتحادیه اروپا. مسئله ای که هستش اقتصاد روسیه رو مچاله میکنه این مسئله، تحریم هایی اگر صورت بگیره که خواهد گرفت، البته هنوز تحریم های مقدماتیه، ولی اگر پوتین اصرار بورزه روی مواضع خودش تحریم ها تشدید خواهد شد و اینا. اگر اینطوری بشه اقتصاد روسیه به اصلاحی میشه. حالا درسته که با این اقدام روسیه احتمالا در بین مردم و ناسیونالیزم جریه دار شده روسی یه مقدار حتی روسها رو خوشحال بکنه که ما مثلا زدیم رفتیم فلان، ولی توجه داشته باشید که در وقتی که اقتصاد به هم به اصلاح بخوره، حتما همین هایی که امروز مثلا چه چه و به به میکنن حتما علیهش برخواهد خواست و اینا. من فکر میکنم که اشتباه خیلی هولناکی بود و حتی من دیدم یکی میگفت که فکر کنم آقای منصور فرهنگ بود، گفت که والله برای ارزیابی مسئله باید مثلا که اینکه پوتین چرا این کار رو کرد و فلان باید به فروید و اینها آدم متوسل بشه، چه خیلی تعبیر قشنگیه واقعا. یعنی به نظر من اشتباه خیلی فاحشی بود و البته عواقب خیلی گسترده خواهد داشت اگر اینها به اصطلاح روی این واحدن. در واقع دیکتاتوری پوتین بزرگترین چیزیه که میخواد اینو حفظ کنه و البته در کوتاه مدت شاید هم تقویت بشه. همین چیز موقعیت پوتین در بین به اصطلاح روسها، ولی جریحه‌دار میکنه مخصوصا مثلا خود اوکراینی ها رو خیلی به طرف غرب بیشتر متمایل میکنه.
خیلی ممنونم رفیق روبن. در ادامه صحبت هایی که رفیق شالگونی کرد میخواستم با شما این مسئله رو در میون بذارم که پوتین حتی قبل از حمله ای که به اوکراین کرد روز 24 فوریه توی صحبتاش کلن میگفت که اوکراین وجود نداره، یا اینکه اوکراین یک کشور جعلیه و همیشه اصرار داشت که این بخشی از روسیه است و با روسها پیوندهای عمیقی داره. حتی به لنین اشاره میکرد که لنین اوکراین رو به وجود آورد و این همیشه بخشی از خاک روسیه بوده. شما در مورد این ادعای پوتین چی میتونید بگید و آیا این که پوتین میگه باید این کشور به مام وطن برگرده به اصطلاح واقعا ادعای درستیه؟
بله، من هم سلام میکنم به تو رفیق نصرالله، رفیق شارگونی و بینندگان گرامی تلویزیون. خب این در حقیقت گفتمان بیشتر امپراتوری تزاری هست که تمام ملیتهایی رو که در فضای امپراتوری تزاری زندگی میکردن و لنین به درستی میگفت که در حقیقت امپراتوری تزاری زندان ملیت‌های مختلف هست، اونها رو جز خودشون حساب میکردند و اینا. البته واقعیت هست که این یک واقعیتی است که اوکراینی ها، بلاروس ها و روس ها خب اینها اسلاو هستند، از خیلی نظرها به هم نزدیک هستند، از نظر تشابهات زبانی، سنت ها، فرهنگ و غیره، ولی این دلیل نمیشه که صرفا با استناد به زبان و فرهنگ و اینا اون وجود ملیت ها رو نفی و انکار کرد. مثلا آلمانی ها و اتریشی ها و بخشی از سوئیسی ها هم آلمانی زبان هستن، ولی خیلی اشتراکات فرهنگی و اینا هم دارن، ولی میدونیم که کشورهای مختلفی رو تشکیل میدن. اتفاقا اون چیزی که لنین در ارتباط با اوکراین مطرح کرد نمونه بسیار بارز از یک سیاست اصولی در ارتباط مسئله ملی و حل مسئله ملیه. اون مقاله‌ای که لنین نوشته برمیگرده به اواخر جنگ داخلی، موقعی که ارتش سرخ حمله میکنه، وارد اوکراین میشه و دنیکن که اونجا نیروهای سفید و اون هم با همکاری اون نیروهای مهاجم امپریالیستی تلاش داشتن انقلاب رو در هم بکوبن، اونها رو پس میرونن، ولی هنوز کامل اوکراین آزاد نشده. در اونجا لنین میاد مطرح میکنه این اوکراینی ها هستن که باید در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. میگه که اوکراینی ها اگر بخوان در یک شرایط دموکراتیک باید تصمیم بگیرن یا جدا بشن و یک دولت مستقل به وجود بیارن. و اونجا مثال میاره، میگه مثل فنلاند، مثل لهستان، مثل استونی، لیتونی و غیره. میگه همه اینها که در حوزه امپراتوری روسیه بودن حق دارن که تصمیم بگیرن که آیا میخوان جدا بشن، دولت مستقل به وجود بیارن، یا اینکه میخوان با کشورهایی که ما ایجاد میکنیم با جمهوری فدراتیف روسیه باشن. و اونجا تاکید میکنه، میگه که فدراتیف هم میتونن حتی تعیین کنن که به چه میزان و با چه اختیاراتی میخوان وارد فدراسیون بشن. و اونجا تاکید میکنه، میگه که ما باید بسیار حساس باشیم که اون احساسات شوونیزم روسی، اون بودیکار روسی باعث نشه که بین کارگران، زحمتکشان و دهقانان اوکراین و روس و دیگر ملیت‌ها تخاصم به وجود بیاد، تخاصمی که تنها میتونه مورد بهره برداری سرمایه‌داران و مالکان و ارتجاع خارجی قرار بگیره. پس بنابراین اون چیزی که پوتین مطرح کرده واقعا بی‌معناست و بر مبنای اون خب خیلی ادعا با این باستانگرایی به اصطلاح خیلی ادعاها میشه کرد. همین الان اردوغان هم با همین کارت نو عثمانیسم بازی میکنه دیگه. خب اگه اینطوری باشه شما ببینید که مثلا بسیاری از کشورهای خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومدن، میگم سوریه، عراق، لبنان و خیلی، پس اونا باید هم برگردن به مام در واقع اردوغان و اینا. به نظر من این صحبت‌هاییست همونطور که رفیق شارگونی گفت، برای سوار شدن بر موج ناسیونالیسم و شوونیسم روسی، و برای و این برای اینه که اصولا موقعیت خود پوتین مدیون استفاده و سوار شدن با این چیز بوده، ناسیونالیسم روسی، ناسیونالیسم مهاجم روسی بوده. اون تونسته از این طریق، همونطور که باز رفیق شارگونی تاکید کرد، با توجه به سیاست تعرض آمریکا و غرب بعد از فروپاشی شوروی، اون تونست موقعیت خودش رو تحکیم کنه و آزادی های و دموکراسی رو در روسیه تعطیل کنه و یه حکومت با پنجه آهنین برقرار کنه. پس خیلی روشنه که این نوع استدلال ها غیر قابل پذیرش، غیر دموکراتیک، مخالف حق دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و در واقع دوستی ملیت هاست. ببینید همین الان این تهاجم روسیه یک شکاف وحشتناکی بین دو خلقی که دو مردمی که اشتراکات بسیار زیادی با هم داشتن به وجود میاد. این خونریزی ها، این دردهای عمیقی به وجود میاد که شاید دهه ها برای التیام اون وقت لازم باشه.
خیلی عزیزم، ممنونم. من سعی میکنم بعد دوباره برگردم به این مسئله روابط تاریخی بین اوکراین و روسیه، ولی اجازه بدید از رفیق شالگونی در مورد این پیمان‌های نظامی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد یه مقدار سوال بکنم. واقعیت اینه که بعد از فروپاشی روسیه شوروی سابق و انحلال پیمان ورشو، به پایان جنگ به اصطلاح سرد رسیدیم و به جای اون که پیمان ناتو هم طبق صحبتهایی که شده بود منحل بشه یا حداقل در همون حد باقی بمونه، گفته میشه که گسترش پیدا کرده و یه چیزی حدود 14 تا از کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی که بعضی هم عضو پیمان ورشو بودن به پیمان ناتو پیوستن. خب بعد از همه این مسائل الان آمریکا خواهان پیوستن اوکراین و حتی گرجستان به ناتو شده بود که پوتین هم چندین بار به این قضیه اشاره کرد. از رفیق شالگونی میخوام بپرسم که به نظر شما این تحول چه تأثیری بر روی تحولات روسیه میذاره و تا چه میزانی به اصطلاح سهمی در بحران امروزیش خواهد داشت؟
واقعیت اینه که اولا کشورهای اروپای شرقی رو که بعد از فروپاشی شوروی، حتی قبل از فروپاشی شوروی، در واقع اتهام که شما اشاره کردید، بعضی هاشون هی میخواستن که به آمریکا نزدیک بشن دیگه. یادتون باشه رامسفلد چه میگفت؟ اروپای جدید و اروپای قدیم. اروپای جدید رو میگفت یعنی که اونا متحدان خیلی مشتاق ما هستن. مسئله ای که هستش اینه که پوتین با این کارش همه اونها رو به اصلاح چیز وحشت زده میکنه و به اصلاح ائتلاف آمریکا، یعنی اتحاد آمریکا و اروپا را، اتحادیه اروپا را تقویت میکنه. یعنی حالا به نظر من بیش از هر چیز دیگر این موقع، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، موقعیت آمریکا رو به اصلاح در اروپا تقویت میکنه. یعنی این با این کار ممکنه حالا بگیم که مثلا رفتن به اصلاح اون رفتن اوکراین به ناتو منتفی شده و فلان و اینا. منتها یه کمی که جلوتر بریم، طرفداران تصادفاً پیوستن به ناتو در داخل خود مردم اوکراین افزایش پیدا میکنه، قطعاً افزایش پیدا میکنه، حتی در بلاروس هم همینطوری میشه فلان و اینا. یعنی مثلا در اینجا تمام اون ملیت ها و کشورهایی که به اصلاح جزء شوروی سابق بودن واقعا وحشت زده بودن. مثلا ممکنه در این ماجرای درگیری ها فلان همین مولداوی زیر دست و پا بپکه از هم. مثلا همین الان مثلا مولداوی مسئله است، یا توجه داشته باشه که این تقویت میکنه مواضع آمریکا رو قطعا. و حالا ممکنه در اوایل مثلا چی بشه، ولی حتما و حتما در داخل خود اوکراین، لااقل در اوکراین غربی، به اصطلاح چیز تقویت میشه، مقاومت تقویت میشه. منتها این رو چیزها بلافاصله صورت نمیگیره دیگه. حالا مثلا مقاومت های شروع بشه، احتمالا غرب هم کمک میکنه این داستان ها، ولی حتما شروع میشه. یعنی اینکه مثلا نوعی جنگ فرسایشی بین مردم اوکراین لااقل در غرب اوکراین شروع میشه. توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از به اصطلاح نیروی کار اوکراین، یعنی مهم من اینا که میرن اتحادیه و با پول در بیارن دیگه کار، حتی ویزا میگیرن کار سیاه دیگه، در بازار سیاه کارهایی میکنن و فلان. اینها نمیخوان از اروپای اتحادیه اروپا مثلا سدی به وجود بیاد بین اینها و به اصطلاح چیز، و این اصلا بزرگترین در واقع تکیهگاه اونهایی که ناسیونالیزم افراطی اوکراین رو نمایندگی میکنن از جمله همین زلنسکی و فلان، اینا رو کمک میکنه. پوتین با این کارش عملا به اونها در واقع به اصطلاح نیرو و مهمات رسانده است. این اصلا به نظر من یک چیز واقعا خطرناکی بود که انجام داد. و مسئله دیگری که هستش در رابطه با ماجرای به اصطلاح حرکتی که اتفاق میفته، حتما و حتما مثلا رابطه آلمان که در واقع خودش رو سعی میکرد آلمان شریک اقتصادی باشه به یه نحوی با روسیه، یادمون باشه که مثلا در رابطه با نورد استریم وقتی که شروع شد و اینها، آمریکا تحریم کرد یه نورد استریم رو و اروپا و اروپایی ها با این موافق نبودن، حتی آلمان شدید اعتراض کرد و اینا دیگه حمله کرد به کار اقدام آمریکا و فلان اینا. یا مثلا توجه داشته باشید که در دوره مثلا مرکل و فلان اینا وقتی ترامپ این اقدامات رو شروع کرد و فلان اینا، که مثلا با در واقع آلمان رو خطر میدید، اصلا تو با آلمان خوشش نمیمد یه ترامپ، یادتون باشه. حالا واقعیت اینه که اصلا خود نه اینکه مثلا سوسیال دموکرات های آلمان، نه اصلا دموکرات مسیحی های آلمان هم اصلا معتقدن که به یه نحوی روسیه رو بایستی با چیز شریک اروپا بکنند و اینا. مثلا این که مکرون میره ای مسافرت میکنه، قبلا مسافرت کرد حالا دوباره میخواد، دیدید که بعد از این اقدام هم دوباره تلفن زده صحبت کرده با پوتین و فلان، احتمال داره ملاقات بکنند و فلان و اینا. خب اینا چرا این کار رو میکنن؟ علتش اینه که اینا میخوان که یه نیروی اروپایی قائم به ذات وجود داشته باشه، روپای خودش بیسته، همه چیز رو آمریکا تعیین نکنه. و حتی دیروز اگه صحبت‌های بایدن رو دیده باشید، مثلا متوجه بشید که بایدن بسیار خوشحال بود که چه اتفاقی افتاده، یعنی اصلا چیزه. و حتی این که این چرا اقدام تحریم‌های کامل انجام ندادند و فلان آمریکا اعلام نکرد، من فکر میکنم و به نحوی گفت دیگه، بایدن خودش هم اشاره کرد که احتمالا اروپایی ها مثلا آلمان و فرانسه موافق نیستن، اینا دستور و قرارات اتحادیه اروپا هستن دیگه، که اینا نمیخوان قطع بشه رابطه اروپا با روسیه. عوضش مثلا کشورهای مثلا بالتیک به شدت حتما نگران هستن باید. مثلا اینا حوادثی هم که به نظر من یعنی واقعا آدم نمیتونه توضیح بده که چرا این کار رو کرد است در این آدم.
مرسی. اجازه بدید از رفیق روبن در مورد واکنش هایی که نسبت به جنگ روسیه پیش اومده سوال کنم. رفیق روبن، به طور خلاصه هم در سطح دولت ها و هم ناتو و هم در سطح اعتراضات ضد جنگی که در خیابان ها ظرف دو سه روز گذشته دیده شده، شما کلن عکس العمل این سه بخش رو، دولت، نیروی نظامی ناتو و مردم رو چطوری ارزیابی میکنید؟
خب یه بخشیش رو رفیق شارگونی توضیح داد و واقعیت اینه که ناتو با توجه به واقعیت‌های پایان جنگ سرد و همینطور نقشی که ایفا کرده بود مثلا در تجزیه یوگسلاوی یا مثلا حمله به عراق یا افغانستان یا لیبی، اینها به تدریج اون کارکرد خودش رو تضعیف کرده بود و به هر حال افکار عمومی در اروپا به ویژه در کشورهای اصلی اروپایی موافق ناتو نبودند. حتی در دوره ترامپ این به اوج خودش رسید. موقعی که ترامپ سفر کرد برای به اروپا برای شرکت در اجلاس ناتو، مطرح کرد که خب ناتو فقط برای ما، یعنی برای آمریکا، هزینه داره و فشار آورد که کشورهای ناتو باید اون بخشی از تولید ناخالص ملی خودشونو که اختصاص بدن به هزینه های ناتو نمیدن. و قبلا هم گفته بود که ناتو منسوخ شده. در همون موقع مکرون گفت که ناتو سکته مغزی کرده، اینطوری این اصطلاح سکته مغزی رو به کار برده اینا، در حالی که این اقدام پوتین الان همونطور که رفیقم شارگونی هم گفت که گل از گل بایدن شکفته بوده اینا، موقعی که میاد و صحبت میکنه و اینا، یک همرأی بی‌نظیری در ناتو به وجود آورده. شما اگه مثلا به مطبوعات و رسانه ها و مباحثات مثلا آلمان نگاه کنید که اونا میخوان دیگه، میگفتن با توجه به دوره ترامپ دیگه اروپا باید روی پای خودش بیسته و برادر بزرگ بیگ برادر دیگه ما رو میتونه همونطور که رها کرده در آینده هم رها کنه. همه میگن که آتلانتیک خیلی مهمه و آمریکا دوباره برگشته، همون اصطلاح رو خود چیزم بایدن هم به کار میبره که آمریکا دوباره برگشته که نقش رهبری رو به عهده بگیره. و این تله‌ای بود که حالا در حقیقت خود بایدن و دولت آمریکا درست کرد و چیز درون افتاد، پوتین درون افتاد. البته ما با رقابت دولت‌های امپریالیستی که همه منافع ویژه خودشون رو پی میگیرند و اینها در این رقابت ها یا اتحاد ها و مردم واقعی و به ویژه مسئله صلح در اون نه فقط نفت نداره بلکه پایمال میشه کار نداریم و باید روشن کنیم که مردم هیچ کدوم از این کشورها و بلوک های رقیب منافعی در حمایت از اون بلوک ندارن. خب این رو ما الان در ارتباط با جنبش صلح میبینیم. واقعا این یک حادثه بی نظیری بود که اتفاق افتاد در روسیه. حدود در 50 شهر تظاهرات شد در شهرهای مهم مثلا پترزبورگ و اینا، حدود 1700 نفر دستگیر شدند. در کشورهای اروپایی همینطور جنبش صلح به وجود اومده در برابر بسیار تهاجم که روسیه انجام داده و این خبر بسیار خوبی است که از پایین مخالفت بشه با جنگ، با جنگ طلبی، با نظامیگری و این بتونه در واقع جنبش صلح رو دوباره بیاره و یک مقدار احیا کنه و زنده کنه. و من نکته آخری که میخوام اینجا تاکید کنم، باید بگم که ببینید خود دولت آمریکا قبل از این حادثه اوکراین، بحران اوکراین، مثلا از خیلی از اون پیمانهای سلاحهای هسته‌ای که با روسیه به اتحاد شوروی داشت خارج شد و مسئله حتی مدرنیزه کردن سلاحهای هسته‌ای هم در پیش گرفتند و اینها. و متاسفانه، مثلا متاسفانه که نه، خب کشورهای اروپایی که خودشون در مرکز، اگر چنین تهاجمی صورت، جنگی صورت بگیره، در مرکز این معرکه هستن، خیلی بی تفاوت از کنارش رد شدند و اینها. و متاسفانه در اینجا مثل اون دهه های 60 و 70 به قرن گذشته که جنبش صلح واقعا جنبش خیلی رزمنده‌ای بود و اینا و مسئله سلاح‌های هسته‌ای رو واقعا در دستور کار قرار داد، از پایین فشار آورد برای همون خلع سلاح و همه اینها، الان غایبه. ولی باید فعالین چپ سوسیالیست و فعالین طرفدار صلح روی این مسئله الان متمرکز بشن و اینجا فقط روسیه نیست، بلکه این قدرت های رقیب و این رقابت ها باید مورد توجه قرار بگیره.
مرسی، خیلی ممنون، همه چیزی بدید. یه سوال دیگه رو من با رفیق شالگونی در میون بذارم و اونم اینه که به هر حال واقعیت میگه که روسیه با نیروی نظامیش وارد اوکراین شده و از طرف اروپایی‌ها و آمریکا در مجموع از طرف غرب هیچ صحبتی نیست بجز تحریم. مرتب صحبت از تحریم میکنن، حتی یکی از این سیاستمدارای غربی که مخالف این قضیه بود میگفت یه مش تهدیدهای توهی و به اصطلاح بی خاصیته که ما تحریم میکنیم تحریم میکنیم. در مورد تأثیر این تحریم ها شما چی فکر میکنید و آیا بعد از یه مدتی در میان مدت این تحریم ها میتونه واقعا روی اقتصاد روسیه تأثیر بذاره؟ اینو در واقع با توجه به نیازی که بازار جهانی به صدور گاز و نفت روسیه داره و بقیه صادرات روسیه در مجموع میپرسم، و حتی اگر در نظر بگیریم اون اتحادی که حالا یا به وضوح یا پشت پرده بین چین و روسیه هست و خب خبرهایی هست که این روزا این به اصطلاح نزدیکی یه مقدارم تشویق شده، چرا کلن تنها و تنها عکس العمل غربی ها تهدید به تحریم بود؟ البته شما اشاره کردید که تحریم ها رو هنوز به طور جدی شروع نکردن، ولی حتی اگر به طور جدی شروع بکنن واقعا چقدر میتونه اقتصاد روسیه رو فلج کنه؟
من فکر میکنم اولا که تا اینجا که هستش همین اقداماتی که اعلام کردن مهمه، یعنی همین چیزهایی که بایدن گفت مهمه. درسته سویفت رو هنوز به اصلاح در داخل تحریماتی نیاوردند و فلان، ولی در قدمهای بعدی اونو مسلماً اگر قضیه ادامه پیدا بکنه، حالا بسته به اینه که جزم میکنن ببینن چطوری میشه دیگه. واقعیت اینه که همین آلمان بلا فاصله نوردستریم رو متوقف کرد. دیدید که مثلا صدر اعظم آلمان اعلام کرد که ما اونو متوقف میکنیم، یا عالم سرمایه گذاری شده روی نوردستریم که از اون طریق به اصلاح روسیه باید توجه داشته باشیم که اقتصادش اساسا نفت و گاز و یه مقدار هم اصله نیرویی که به اصلاح چیزه در واقع در تسلیحات و اینها در روسیه اشتغال داره، نیروی انسانی یک پنجم نیروی کار روسیه است. خیلی چیز عجیب و غریبیه، واقعا وحشتناکه. و به این خاطر که آدم توجه داشته باشیم که در 30 سال گذشته چین از کجا به کجا رسیده و روسیه از کجا به کجا رسیده، یعنی واقعا نابود کننده است از دلوقتي. البته روسیه یکی از صادر کننده های بزرگ گندم هم هست، تصادفا خود همین اوکراین یکی از اون انبار قله معروف بود به انبار قله اروپا دیگه، که حالا هم چه هستش مهمه. ولی واقعیت ماجرا اینه که روسیه اقتصادش شکننده هستش. اقتصاد روسیه همین الان برای کشور پهناوری مانند روسیه بالای 17 میلیون متر مربع مساحتشه، یعنی نزدیک به دو برابر چیزه، حدود دو برابر به اصطلاح خاک آمریکاست، هستن ایالات متحده آمریکاست. یعنی فقط سیبری از کل قاره اروپا به صورت فلان بزرگتره. در با چنین امکانات یک کشور با یه جمعیت 145 میلیونی 150 میلیونی حداکثر و اینا، فکرشو بکنید که چه اقتصادی داره، اقتصادی که از اقتصاد ایتالیا کوچیکتره مثلا. فکرتو بکن این به چطوری میتونه وسواسی بکنه. تحریم ها میتونه فلج کننده باشه برای مطابق. تحریم چیزی نیست که یه روز عمل بکنه، تحریم مسلمه که در طول زمان عمل میکنه. من به نظرم اون چیزی که اتفاق افتاد، این پاتریک کابرن یکی از اون روزنامه نگاران برجسته انگلیس که ضمناً روزنامه نگاریه که در مجموع چپ هستش و پدرش هم از چیزهای کمونیستای انگلیس بوده و اینها، و آدم جالبیه، مثلا چندین کتاب راجع به عراق و اینا نوشته، گفت این اقدام پوتین در به اصطلاح اون حماقت شباهتی داشت به اقدام صدام حسین در حمله به اصطلاح کویت. واقعا این حالتیه که یعنی در واقع زوال صدام حسین اینطوری شروع شد دیگه. در اینجا هم به اصطلاح تحریم هایی که در هر سطحی صورت بگیره به اصطلاح پدر اقتصاد روسیه رو در میار. البته مسئله یک هستش اینه که خب حالا اینا اگه گاز به نتونم به اروپا بفروشن به چین میفروشن تا فلان. همونطور که اشاره کردم، اولا چین کاملا همراهی نمی کنه، نه اینکه نه خرید و اینا، ولی اساسا مسئله صدور گاز که نیست یا نفت که نیست. ما در 2 دهه آینده احتمالا اهمیت و انرژی فسیلی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد، ولی روسیه یک کشوریه که میتونه واقعا خیلی امکانات به وجود بیاره برای مردم خودش. متاسفانه با این کار یک سیر قهقرایی رو به اصطلاح پی کرد و اینها. من به نظرم نتایج تحریم ها بسیار ویرانگر خواهد بود، منتها زمان میبره دیگه. حالا باید دید که از قبل به اصطلاح غیب گویی نکنیم و اینها که چطور خواهد شد، ولی مسلمت برای مردم روسیه خواه بدونن خواه ندونن مصیبت بار خواهد بود. البته برای من به اصطلاح بقیه اروپا هم حالت این تنش ها و اینها به هیچ وجه مثبت نیست. همونطور که رفیق رو بگفت، اصلا مردم پایینیا از این هیچ نه تنها نفعی نمیبرن جز اینکه حماقت های ناسیونالیستی تقویت بشه و اینا هر کس پرچم خودشو در باد به اهتزاز در بیاره، هیچ چیز دیگری آید کسی نخواهد شد. مصیبت های بزرگی شروع میشه.
خیلی ممنونم رفیق روان. شما شنیدید رفیق شالگونی در مورد اثرات تحریم ها اشاره کردن که مسلما روسیه ضرر خواهد کرد، ولی بخشی هستن که اشاره میکنن تحریم های غرب تا به حال در هیچ جای دنیا تأثیری رو که میخواسته نذاشته و اون تأثیر در حقیقت ضعیف کردن دولت یا دیکتاتور یا رژیمی بوده که هستش.
در ضمن تو یه سوالی بود در مورد مسئله امین.
خب رفیق روبن، شما توضیحات رو که رفیق شالگونی داد در مورد تأثیرات تحریما بر روسیه شنیدید، ولی گروهی یا طرز تفکری هست که معتقده که این تحریما تا به حال نتیجه ای رو که میخواسته نگرفته، به خصوص تحریمایی که خب همیشه غربی ها به سرکرده یه آمریکا کردن، و میگن که هدف از این تحریما اینه که دولتی که به هر دلیلی دولت موافقشون نیست یا ضعیف بشه از بین بره یا اینکه تمکین بکنه و به هر حال سیاستاشو عوض بکنه. و مثال میارن که مثلا در ایران تا به حال تأثیری رو که میخواسته نذاشته، در کره جنوبی همینطور، در ونزوئلا، کوبا و امثال اون. البته شاید به این مسئله کمتر اشاره میکنن که فشارش به مردم میاد، ولی باز نتیجه میگیرن که خب اون مردم وردق زیر فشار و سرکوب پلیسی نتونستن رژیم رو از بین ببرن. حالا صحبت اینه که این تحریما به هر جایی هم که برسه، به هر شکلی هم به اقتصاد روسیه ضرر بزنه، اون متفکر معتقده که فشارش به مردم میاد و رژیم پوتین سر جاش میمونه. آیا این اگر این سناریو درست باشه واقعا جواب درخوریه به تجاوزی که روسیه کرده به اوکراین؟
خب اینجا چند تا مسئله مطرحه. اول که خودت هم در سوال مطرح کردی، تحریم ها همیشه و همواره مردم رو هدف میگیره، توده فرودست، اردوی کار و زحمت و پایینی ها رو محرومتر و میکنه و صدماتش به اونها وارد میشه. اتفاقا حاکمان تقویت میشن به خاطر اینکه وضعیت مردم وقتی که خرابتر بشه و به قعر فقر سقوط کنن و بسیاری از مثلا واحدهای تولیدی تعطیل میشن، در واقع طبقه کارگر و اون نیروی کار اتمیزه میشه و اینا، و بیشتر نیاز پیدا میکنه به صدقه و کمک های، حالا من میگم صدقه رو مثلا در
گیومه،
پرانتز در گیومه باید گذاشت و اینا. خب اینا همه اثرات تحریم ها هست. تحریم ها همینطور تشکل های مردم، تشکل های مدنی، کارگری و تشکل های اجتماعی رو تضعیف میکنه. تحریم ها به هیچ وجه چیز خوبی نیست که بشه یک وسیله خوبی برای مقابله با دیکتاتورها نیست. این یک مسئله. مسئله دوم باید ببینیم که چه کسانی هستن که تحریم میکنن و دولت هایی دارن این تحریم ها رو علیه روسیه اجرا میکنن که خودشون دست کمی در ایجاد حوادثی مثل این جنگ اوکراین نداشتن، بلکه در واقع اون خرابکاری هایی که کردن و ضرباتی که وارد کردن خیلی بیشتر بوده. کافیست من فقط اشاره کنم به نمونه یوگسلاوی، به مسئله حمله به عراق، به مثلا سرنوشت افغانستان، به لیبی و خاورمیانه و غیره و بسیاری از جاهای دیگه. پس بنابراین هست که من اینجا تاکید میکنم که ما و نیروهای سوسیالیست، مترقی و تشکلهای واقعی تودهی کارگری به هیچ وجه در بساط این دولت ها نباید بازی کنن، بیان بگن که بله شما مثلا کارتون جدی نیست مثلا در مجازات مثلا پوتین و اینا. خب چه میخواید بکنید؟ میخواید اینا حمله بکنن مثلا، یعنی ناتو وارد بشه، یعنی خطر جنگ هسته‌ای وجود داشته باشه؟ این استدلالاییست که اتفاقا خیلی ها این روزا مطرح میکنم، میگم بله مثلا این جدی نبوده، عکس العمل اتحادیه اروپا یا بایدن و غیره. اتفاقا بایدن هم گفت که جنگ اتمی هسته‌ای و اینا از دستور خارجه، یعنی ما این کار رو نخواهیم کرد و اینا، و اونا واقعیت هم اینه که برای اوکراین چنین کاری اصلا نخواهند کرد و اینا. حتی آمریکا تمام سربازای تعداد کمی از سربازایی هم که در اوکراین داشت خارج کرد و اونو داد به زیر تیغ در واقع پوتین و اینها. یکی از مسائل مهمی که همین جنگ به وجود میاره در ارتباط با اتحادیه اروپا و اون اختلال در صادرات گاز، انرژی و رشد انفجاری قیمت گاز و فشار اون به خانواده های کارگری، به مردم عادی و متوسطی که الان صحبتش واسه هست. حتی مثلا ما میبینیم که صدر اعظم آلمان میاد میگه که خب ما این کارا رو که انجام میدیم متاسفانه فشارش به شما خواهد اومد، یعنی شما باید هزینه اون رو بپردازید، یعنی مردم عادی باید هزینه اون رو به شکل افزایش قیمت ها، تورم و سیاست های ریاضت اقتصادی بپردازن. اینه که من تاکید کردم که هم جنگ، هم تحریم و هم این رقابت ها، رقابت قدرت های سرمایه‌داری و امپریالیستی و شکلی از تجلی اون که ما دیدیم در گذشته و الان هم میبینیم متاسفانه الان در مرکز اروپا سرباز کرده، این دودش به چشم مردم، به چشم طبقه کارگر و به چشم توده عظیم اکثریت میره و بنابراین است که باید مخالفت کرد و همونطور که تاکید کردم مواظب بود که با هیچ کدوم از این سیاست ها همراه نشد.
مرسی رفیق روان. حالا که شما در این مورد صحبت کردید، اجازه بدید یه سوال دیگرم در ادامه همین صحبتاتون با شما در میون بذارم و اون اینه که یکی از ادعاهای پوتین در تهاجم نظامی به اوکراین دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم روس تبار دنباس در برابر نسل کشی دولت مرکزی و همینطور نقض حقوق اونا در استفاده از زبان مادری و خودمختاری های منطقه‌ایه. اوضاع این دو ایالت شرقی اوکراین واقعا چیه و نقض حقوق اونا تا چه اندازه واقعیت داره؟
یک واقعیتیه که این دو استان یا ایالت اکثریتشون روستبار هستند و خب ایالت های بسیار مهمی هستند که از نقطه نظر کشاورزی و حتی صنایع قبلی اوکراین اساسا در این مناطق قرار داشته و اینا، ولی بعد از اون کودتایی که انجام شد و اون حکومت حالا یاناکوویچ بعد از اون میدان به زیر کشیده شد و ناسیونالیست ها دست بالا رو در حکومت مرکزی پیدا کردن، خب اینا شروع کردن به فشار آوردن، از جمله مثلا اینکه زبان روسی به عنوان زبان اصلی در اون ایالت ها باشه، در کنار ببخشید یکی از زبان ها باشه در کنار زبان اوکراینی، این رو لغو کردن و بسیاری از اختیارات محلی رو سلب کردن. خب ما بعداً قرارداد مینسک رو داشتیم در 2014 که به حال با دخالت میانجیگری آلمان و فرانسه و خود حمایت روسیه و دولت اوکراین این توافق ایجاد شد، ولی بعدا به یک کاغذپاره تبدیل شد به خاطر فشار ناسیونالیست ها و اینا و اجرا نشد و حدود به هر حال 8 سال جنگ هست که این دو ایالت که الان خودشون رو اعلام کردن به عنوان جمهوری های خلق دونتسک و لوگانسک با دولت مرکزی داشتن، دولت مرکزی میخواد اینا رو ملحق کنه به سیستم خودش و اون اختیارات و حقوق اینا رو سلب کنه. اینا متقابلا الان رفتن به طرف جدایی و استقلال. البته حق تعیین سرنوشت همونطور که در یکی از این سوالات مطرح، سوال اول مطرح کردم، یک حق دموکراتیک، حق مشروعی، منتها این حق باید در شرایطی اجرا و پیاده بشه که شرایط دموکراتیک باشه. شما در شرایطی که شرایط جنگ هست و به قول معروف زیر سایه تفنگ و اسلحه و گلوله و سرکوب اپوزیسیون و اینا، واقعیته که این یک واقعیته که نمیشه به درستی این اصل پیاده بشه و یک مسئله دیگه که باز خیلی مهمه اینه که خب ما چرا فدرالیسم برقرار نشه در اوکراین، در مثلا خیلی از کشورهای اروپایی فدرالیسم است و خیلی خوب کار میکنه. و خب ما اینجا با این واقعیت روبرو هستیم که دولت‌های اوکراین و از جمله خود زلنسکی و اینا، اونا هم با کارت ناسیونالیسم و شوونیسم اوکراینی بازی میکنند و مانع از این کار میشن. و از طرف دیگه الان این ایالت ها واقعا تبدیل شدن به بازیچه سیاست های روسیه و مهره های اونها در پوتین در دخالت در امور داخلی اوکراین و اینها. پس اگه بخوام خلاصه کنم اینطوری میتونم بگم که حق تعیین سرنوشت واقعا حق اینهاست. بهترین شکلش در مورد اوکراین میتونه فدرالیسم بشه، توافقی بود که انجام شد بین طرفین ولی اجرا نشد. و در شرایط کنونی دفاعی که مثلا پوتین میکنه از این دو ایالت یا که به عنوان جمهوری های خلقی و مردمی اونها رو نام میبره، بیشتر برای این هست که به شکل در واقع یک مهره اونها رو در سیاست خارجی روسیه به کار ببره و اینا. و از این بابت باید متاسف بود که به هر حال مردم هر دو ایالت خودشون فشارهای زیادی رو تحمل کردن در 8 سال جنگ و این تخاصم ملی بین اوکراینی ها و روسا تشدید شده و اینا، و این راه حل نیست و نمیتونه باشه.
خیلی ممنونم ازتون. توی این چند دقیقه آخری که به وقت برنامه مونده میخواستم از رفیق شالگونی بخوام که همون سوالی رو که با رفیق روبن در میون گذاشتم، یعنی در حقیقت به اون کسانی یا اون نوع تفکری که معتقد تحریم ها اثر نمی کنه و فقط فشارش به مردم میاد، مجددا از رفیق شالگونی بپرسم که نظر شما چیه. و بعد از اینکه خب اگر ایشون خیلی مختصر به این جواب بده، سوال پایان رو اینطوری باهاتون در میون بذارم که موضع نیروهای سوسیالیست و مترقی ایران و کلن سیاست ایران در قبال حمله روسیه به اوکراین باید چی باشه؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که خب خیلی روشنه که این که همین رفیق روبن توضیح داد. من به نظرم قطعا ماجرای به اصلاح تحریم ها که به ضرر مردم اتفاق به اصلاح صورت میگیره و کلن هم اقتصاد روسیه رو خیلی ضربه خواهد زد. حالا هم مثلا میگم که حالا مثلا یه کشور رو باید در طول زمان در نظر بگیریم. دیگه کشوری مثل روسیه ببینید در 30 سال گذشته از کجا به کجا رسیده، چین از کجا به کجا رسیده. هر دوتاش من دیکتاتوری هم دیگه، ولی خب همین که اقتصادشون رو در نظر بگیر آدم متوجه میشه دیگه. حالا با این کار پوتین واقعیت اینه که در چیز در روسیه وضعیت خرابتر خواهد شد، در خود اوکراین هم وضعیت خرابتر خواهد شد و اینا. بعد هم دیگران جنگ افروزان و فلان میداندار خواهند بود، ناسیونالیزم های قومی و ملیت های به اصلاح ناسیونالیزم های افراطی تقویت خواهند شد و فلان. اینا مصیبت بار هستن بیا. من اما در رابطه با اون سوال نکته دومتون که موضع ایران چه باید باشه، خب مسلمه که ایران کشور چند ملیتیه. مخصوصا ماها بایستی توجه داشته باشیم که مثلا یک کسی بیاد به چا مثلا اوکراین مال ماست، یعنی چه هستم چه؟ یعنی اگر همونطور که روبن در اولین سوال جواب به اولین سوال شما مطرح کرد در رابطه با لرین و اینا، توجه داشته باشید که مثلا درسته که بعد از انقلاب اکتبر حتی در زمان خود لرین دموکراسی و فلان پا نگرفت در روسیه و اینها، منتها از لحاظ مسئله ملی و اینها واقعا اون چیزی که لنین تاکید میکرد حق تعیین سرنوشت ملیت ها که میگفت روسیه تزاری رو میگفت که زندان ملت هاست و فلان، واقعیت اونه که اون طرحهایی که داشت واقعا درخشان بود و پایه هایی رو گذاشت که به نظر من در متلاشی کردن سیستم مستعمراتی در کل جهان هم اثر داشت. در کشور ما که ملت که کشور چند ملیتی هستیم و نقطه قوت ما هستشیم، مسلمه که مثلا به یه دفعه به کرده ها، به ترک ها، به بلوچ ها، به اینجا حق ندارید فلان کار رو بکنید، این حرف های نمیشه. یعنی اصلا این چیز خطرناکه به نظر من. علاوه بر اینها یه نکته مهمی هم هستش، اونه باید از اینه که اون کاری رو که روسیه کرده، پوتین کرد، در واقع یک مسئله رو نشون داد. همین الان مسئله گاز در اروپا مطرح میشه و جدی میشه، تحریم های روسیه و مسئله گاز و انرژی فسیلی در چیز، و همین الان مذاکراتی هم که بین جمهوری اسلامی و غرب هست و اینها و اون پنج به علاوه یک هست و اینها، مسئله ایران دیدید که مثلا کنفرانس اوپک به اصطلاح گازی در دوحه شروع برگزار شد و اون رئیسی رفت و اینها، ایران بزرگترین ذخایر گازی جهان رو بعد از روسیه داره. حتی از لحاظ اون تحقیقی که بریتیش پترولیوم کرده بود و اینها، میگن انرژی بسلا ذخایر فسیلی بسلا گازی ایران از حتی روسیه هم بیشتره. به عبارت دیگر روسیه ایران میتونه بزرگترین بسلا سرمایه گذاری ها را روی همین مسئله گاز انجام بده. من به طور کلی هم از لحاظ اقتصادی اینو میگم، از لحاظ لاغر انرژی فسیلی چیم قطعیه، ایران به لحاظ ژئوپلیتیک اصلا رقیب روسیه است، مکمل روسیه نیست. من یادمه که زنده یاد بیژن جزنی حتی در رابطه با ماجرای چیز میگفت که اگر چپا در ایران قدرت بگیرن، میگفت که خطر بزرگ این است که روسها، اتحاد شوروی رو میگفت، تلاش کنن که این رو تبدیل به احسن بکنن. منظورش از تبدیل به احسن، همین روبن شاید در یادش باشه دیگه، که تبدیل به احسن یعنی که آدمهای خودشون رو یه نوعی کودتا بکنن و در ایران چپهای خودشون رو روی کار بیارن و فلان اینا. واقعیت اینه که در چیز روسیه با اون فرهنگی که در روسیه هست از دوره تزاریسم و اینها، روسیه همسایه خطرناکه برای ایران و همیشه در تقابل بوده. من ضد روس نیستم و معتقدم که ضد هیچ کس نباید بود و اینها، ولی واقعیت ماجرا اینه که ایران به لحاظ ژئوپلیتیک در واقع بایستی همیشه یه فاصله ای با روسیه ایجاد بکنه. نمیگم با آمریکایی، آمریکایی هم پروندهشون رو میدونید، من تمام عمرم مخالف آمریکا بودم، اینا از زمانی که فعالیت سیاسی کردم مخالف آمریکا بودم، امپریالیزم آمریکا، البته من مردم آمریکا. ولی واقعیت ماجرا این است که روسیه، مخصوصا روسیه ای که حالا میخواد تزاریزم رو احیا بکنه، برای ایران هم چیز خطرناکیه. ما بایست این رو داشته باشیم و اینها بی خود به اصطلاح دنبال این چیزا نباشیم، چون بعضی از چپهای ایران که مثلا بخشی از توده ها، نه همهشون انصافا، یعنی مثلا واقعا روسیه رو یه خاک مقدس میدونن، چه گویا یه خاصه مثل کربلا برای شیعیان و اینا، چه گویا هر کاری بکنن اونجا اصلا برکت خیز فلان اینا. بابا اینا رو باید کنار گذاشت و اینا روسیه برای ما خطرناکه. همین الان روسیه به لحاظ به اصطلاح منابع انرژی فسیلی در نظر بگید، مخصوصا گاز، رقیب ایران. اصلا روسیه نمیخواد در ایران روی گاز ایران سرمایه گذاری بشه. آخوندهای ما هم که خودشون از هر مغولی هم بدتر هم، که از ایلغار مغول اینقدر خطرناک نبوده برای ایران، ویرانگر نبوده، چین آخونده بودن دیگه، که اصلا نمیذارن سرمایه گذاری و فلان اینطور بشه. مسلمه که اقتصاد ایران یا عالم به اصلاح فرصت به وجود میاره. در این حالت من فکر میکنم که همیشه مخصوصا به نه تنها فقط به پوتین، به بیش از حد خوشبینی به روسیه با این فرهنگی که روسیه داره، نه مردم نازنین روسیه، بایستی آدم با احتیاط برخورد بکنه. این اصلا چیز خطرناکه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم و متاسفانه از اونجایی که به پایان وقت محدودمون رسیدیم مجبوریم این برنامه رو به برنامه های دیگه ای وعده بدیم، چون که سوالات خیلی زیاده و پاسخهای درخور میطلبه که موکول میکنیم به برنامه های بعدی و در اینجا به بینندگان عزیز بدرود میگم.